سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. شنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. برنامه امشب رو با یک خبر هنری شروع می‌کنیم. پرنس هری ولیعهد بریتانیا روز شنبه از نیوزلند دیدار کرد و در طی این دیدار گرفتار درخواست‌های خنده‌دار ازدواج و کلکل‌های خاص ورزش راگبی با علاقمندانش شد. پس از ورود به نیوزلند، پرنس هری به مقر اصلی دولت محلی رفت و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. هری طی یک دیدار سنتی با رهبران ماوری به مراسم استقبال سنتی هانگی رفت و از این مراسم دیدار کرد. در این حال پرنس هری با دانش آموزان محلی دیداری داشت و از اینکه برخی از اونها گفتن راگبی بازی نمی‌کنند خیلی شگفت زده شد.
من نگار محمدی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
خب دوستان، بیش از 6500 نفر در دومی سالگرد سالانه رژه جنگ ستارگان در بوینس آیرس آرژانتین شرکت کردند. این مراسم شامل رژه 7 کیلومتریه که همه ساله در روز 4 می در آرژانتین برگزار میشه که بسیاری از علاقمندان از سرتاسر جهان برای شرکت در این رژه به بوینس آیرس و از اونجا به استادیوم شهر میرن. بسیاری از شرکت کنندگان انواع لباس‌های هنرپیشگان و شخصیت‌های فیلم جنگ ستارگان رو تن می‌کنند.
مسعود سفیری هستم. این بخش فارسی صدای آمریکاست.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
ویلیام ریکتس هیچ وقت برای فرا گرفتن فوتوفن هنر مجسمه سازی از کسی تعلیم نگرفت و مجسماش هم از لحاظ تکنیک مجسمه سازی دقیق نبودند، اما به دلیل سوژه و دقتی که در ساخت اونها به کار می برد به یکی از مشهورترین هنرمندان مجسمه ساز استرالیا تبدیل شد. برای دیدن آثار او به پارک متروکه در شهر آلیس اسپرینگز میریم. گزارش از امید رهنورد با صدای حجت توکلی.
پناهگاه طبیعی پیچیریچی دور از چشم مردم در حومه شهر شلوغ آلیس اسپرینگز در منطقه شمالی استرالیا واقع شده. مجسمه‌های فوق‌العاده زیبا در قلب صخره و سنگ ساخته شده که بیش از 20 ساله به وضع اونها رسیدگی نشده. این مجسمه‌ها آثاری هستند از ویلیامز ریکس، مجسمه‌ساز و سفالگر مشهور استرالیایی که بیشتر برای خلق آثاری از مردم بومی استرالیا موسوم به ابورجنی و طبیعت شناخته شده. ویلیام مجسمه ها رو بین سالهای 1950 تا 1960 میلادی ساخته و سالها پناهگاه پیچیریچی به روی مردم باز بود، ولی به دلیل کمبود بودجه حفاظت و ترمیم پارک در سال 1990 میلادی به روی عموم بسته شد. در مدت 20 سال گذشته مجسمه ها مورد آسیب طبیعت و اشخاصی که غیرقانونی وارد پارک شدند قرار گرفته. اکنون کمیته حفاظت میراث آلیس اسپرینگز ده‌ها هزار دلار از دولت استرالیا برای ترمیم و حفاظت مجسمه‌ها دریافت کرده.
تمرکزمون رو روی تعمیر مجسمه‌ها و فراهم کردن امکانات بیشتر برای سیاحتگران گذاشته‌ایم که در آینده در پارک رو دوباره به روی مردم باز کنیم.
تا زمان گشوده شدن دوباره پارک، نمایشگاهی از عکس آثار ویلیام ریکس در معرض دید تماشاگران قرار گرفته. و انتظار میره مردم در آینده نزدیک بتونن مجسمه های ویلیام رو از نزدیک ببینن. گزارش صدای آمریکا.
من سارا دهخان هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
بازی‌هایی مثل کندی کراش و انگری بردز رو فراموش کنید. یک بازی جدید به تلفن‌های هوشمند اومده که از یک اتفاق سیاسی الهام گرفته، اما خیلی هم بامزه است. گزارش بعدی رو که ماندانا تهیه کرده ببینید و ببینیم این بازی چی هست.
بازی حمله به مادورو با انبه از جدیدترین بازی‌ها در تلفن‌های هوشمنده. ایدهش اما از کجا اومده؟ از پرت کردن انبه به سوی نیکولاس مادورو، پرزیدنت ونزوئلا. بله، پرزیدنت مادورو در یک اتوبوس از بین جمعیتی در آراگوئه می‌گذشت که مارلنی اولیوو یک انبه به طرف او پرتاب کرد و به سر پرزیدنت خورد. به گفته پرزیدنت مادورو، مارلنی روی این انبه پیامی نوشته بود و از او خواسته بود در حل مشکلی به او کمک کنه. این رویداد حالا تبدیل به یک بازی تلفنی شده و تنها در یک هفته پس از ایجاد این بازی بیشتر از 10,000 نفر اون رو دانلود کردند. هدف بازی هدفگیری پرزیدنت مادورو با میوه است، در حالی که پرزیدنت به شما جا خالی میده. بقیده امیلی آروالو، دانش آموز دبیرستانی، این باحالترین و بهترین بازی است که ساخته شده. آنتونی نیولا هم همکلاس او این بازی رو دوست داره، اما میگه باید گرافیک های بیشتری براش میساختن و حرکت بیشتری هم بهش میدادن. هوان دیوید مارتین بیزنسمنی است که به این بازی با دید عمیق‌تری نگاه میکنه. به باور او اگر رئیس جمهور اجازه میده که مردم بهش چیز پرت کنن، نتیجهش هم همینه که میبینی. اینکه با یک بازی او و در واقع آنچه در کشور میگذره رو به تمسخر بگیرن. از دید هوان، سیاست‌های کشور، حقیقت‌ها و مشکلات مردم در حد یک بازی تلفنی اومده. اما صحبت‌های فرناندو مالاوه و گابریل دیاز، آفریننده‌های این بازی رو بشنویم. اونها میگن اوضاع کشور خوب نیست و مردم نیاز دارند خشم و ناراحتی‌هاشون رو به گونه‌ای خالی کنن. راهی که ما پیش گرفتیم استفاده از طنز بود. و اما اگر براتون سوال پیش اومده که روی اون انبه چی نوشته بود؟ خانم مارلنی اخیراً خانه‌اش رو از دست داده و پرزیدنت مادورو تعهد کرد به او کمک کنه تا جایی برای زندگی پیدا کنه. ماندانا تدیون، صدای آمریکا.
من بهنود مکری هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
پروین حقیقی، نقاش ایرانی ساکن شیکاگو، در گفتگو با همکارم بهنود مکری درباره ویژگی‌های آثارش توضیحاتی داده. بخش کوتاهی از این گفتگو رو با هم تماشا کن.
چه زمانی تصمیم گرفتی که به صورت جدی بری سراغ نقاشی، یعنی دیگه هنر بشه شغل اصلی؟ چطور به این نتیجه رسیدی؟
خیلی سخته، برای اینکه به هر حال آدم همیشه دوست داره که یه کاری خوب داشته باشه که همیشه اون پول درآمد رو داشته باشه. ولی دیگه وقتی که به آمریکا مهاجرت کردم، تصمیم گرفتم که 100% وقتم رو میخوام بذارم، یعنی یا الان یا هیچ وقت، و ترجیح میدادم که دیگه هیچ مسیر دیگه یا نرم، چون میدونستم این چیزی که همیشه میخوام و تا الانم اگه شروعش نکردم خب دلایل خاصی داشته.
چه سبکی در نقاشی داری؟ آثار چه ویژگی هایی داره؟ خیلی دوست دارم بدونم چطور اونا رو واسه بیننده های ما توصیف میکنی.
من جوری که میتونم توضیح بدم در همین برنامه‌تون اینه که یه دید و یه نگاه مدرنی دارم به اون آداب و رسوم و اون فرهنگی که من توش بزرگ شدم. به هر حال هسته اولیه هنری من تو ایران شکل گرفته و کارهای منم یه بازتابی از تمام همین شرایطی که من توش بزرگ شدم. ولی خب به هر حال سعی میکنم، خب خیلی با شرایط و این آداب و رسوم ما آشنایی ندارن، من سعی میکنم یه نگاه مدرنی بهش داشته باشم که کسانی که حتی با اون شرایط آشنایی ندارن وقتی که کارهای منو میبینن یه ذره حداقل بخوان راجبش بیشتر بدونن، و وقتی راجبش بیشتر میدونن جالب تر هم میشه براشون. بله، من موضوعات اجتماعی مختلفی که خودم توش بزرگ شدم و خودم تجربهشون کردم.
یکی از اون نکاتی که تو کارهای تو برای من جالب بود رنگ‌هایی که استفاده می‌کنی. می‌خوام درباره ویژگی اونها توضیح بدی. به چه صورت اینا رو بوم نقاشی پیاده میشه؟
خب رنگ‌هایی که من استفاده می‌کنم، خیلی بازم سعی می‌کنم که رنگ‌های پارسی، اون چیزایی که توی گلیم‌ها و فرش‌ها و اند لباس‌های سنتی ما همیشه هست، به تصویر بکشم. یعنی سعی میکنم این اون قسمت زیبای فرهنگ ایرانی رو به همه نشون بدم، چون متاسفانه الان توی خبرها و میدیا فقط تنها چیزی که از ما میدونن خیلی چیزای مثبتی نیست، و من میخوام نشون بدم که ما یه چهره دیگه هم داریم که خیلی شاعرانه است، خیلی لطیفه، خیلی زیباست و پر از رنگه، پر از شادیه. برای همین بیشتر سعیم به اینه که این رنگ‌های زیبا و زنده رو به تصویر بکشم.
یکی دیگه از اون نکاتی که تو آثارت برای من جالب توجه بود، استفاده از خطاطی و شعر و ادب ایرانه. در این باره توضیح میدی چه نگرشی به مقوله داری و چطور اینها رو انتخاب میکنی؟
خب از بچگی من با یه چیز دیگه هم که بزرگ شدم مولانا بود و پدر من خیلی شعر دوست دارن و همیشه هم شعرهای مولانا، حافظ، سعدی برای ما میخوندن همیشه. منم خیلی علاقه من شدم و پدرم یک کتاب خیلی بزرگ و زیبای مولانا رو به من هدیه دادن که من دیگه اونو میخوندم و سعی میکردم تفسیر کنم، ولی خب خیلی سخته. تفسیر مولانا کار هر کسی نیست، واقعا سخته. خب الان دیدم که توی این کارم خیلی دلم میخواد شعرهای مولانا، چون واقعا به نظر من همشون درس زندگیه یه جورایی، و یک جمله انقدر عمیقه و انقدر زیباست که اصلا خودش میتونه یک کتاب باشه اون جمله. خب خطاطی رو هم تو مدرسه یه مقدار یاد گرفته بودم و شروع کردم تمرین کردن، چون دوست داشتم خطاطی رو. به نظر من اشکال اون حروف فارسی خیلی زیبا و پیچیده است. اینا رو سعی کردم همه رو با هم مخلوط کردن و سعی کردم شعرهای مولانا و خطاطی و اشکال هندسی آرشیتکت اسلامی رو همه رو با هم با اون رنگ‌های پارسی بیرون بیارم و شکل‌ها رو یه جوری بکنم که برای مخاطبینم هم جالب باشه و بتونم باش ارتباط برقرار کنن. بعد که کارمو می‌بینن و براشون جالبه، دلشون می‌خواد بیشتر راجبش بدونن. بعد همه رومی رو می‌شناسن، مولانای رومی رو همه می‌شناسن. وقتی که توضیح کوچیکی کنار کارم می‌ذارم و همه می‌خونن، خیلی بیشتر خوششون میاد. براشون خیلی جالب‌تر.
یکی دیگه از اون نکاتی که تو کارا جلب توجه میکنه حضور زنان هست در این نقاشی، حالا به شکل‌های مختلفی در حالت‌های متفاوتی. چه نگرشی به این مقوله داری؟ این استفاده از زنان چه معنایی برای تو داره در نقاشی؟
خب زنان توی کشوری مثل ایران و کشوری اطراف به نظر من حقوق مساوی با مردان ندارن، متاسفانه هنوزم. و من خب توی همچین جامعه بزرگ شدم و به نظر من زنها در ایران توی خونه هاشون یه شخصیت دیگه دارن. خب همون شخصیتی که خودشون میخوان و هستن، ولی به محض اینکه از خونه پاشون رو بیرون میذارن باید یه جور دیگه رفتار کنن، و این یه فشاریه که باعث میشه که زنها یه شخصیت دو هویتی پیدا کنن. و من شاید این یه نوع اعتراضم بوده به این زمینه به زبان خودم، و ناخودآگاه همیشه اینو یه جور دوست داشتم به تصویر بکشم که دلم میخواسته که این آزادی بیان و این تساوی همیشه باشه، ولی خب ایران و کشور اطرافش هنوز هم نیست متاسفانه.
سر به نظر میاد که در سالهای اخیر توجه بیشتری به آثار هنرمندای معاصر ایرانی میشه، هنرمندای جوانی که حالا در زمینه‌های مختلف کار میکنن، گالری‌های مختلف اینها رو نشون میده، مشتری‌های تازه‌ای کسب کرده. به نظر دلیل این توجه به این آثار هنر معاصر ایران چیه؟ چقدر میتونن بچه‌های جوان و هنرمندای نوکار تو این عرصه موفق باشن؟
خب من فکر می‌کنم خیلی ما هنرمندای ایرانی عالی واقعا زیاد داریم. یعنی الان توی خب من 6 سال که در دبی بودم می‌دیدم بیشتر گالری‌ها و بیشتر کسانی که با هنرمندا در تماس بودن هنرمندان ایرانی رو ترجیح می‌دادن. به قدری کارها متفاوته و به قدری زیباست و واقعا در کیفیتیه که اصلا من واقعا نمیتونم بگم، انقدر زیباست که آدم جلوش میخواد ساعتها بشینه. خیلی هم تعدادشون زیاده و واقعا باعث افتخاره. من خیلی خوشحال میشم وقتی اسم هنرمنده ایرانی رو میبینم در سطح هنرمندان بین‌المللی که ازشون تقدیر میکنن. به نظر من واقعا باعث افتخاره وقتی که آدم این چیزا رو میبینه، و داره بیشتر و بیشتر هم میشه. یعنی یه بازاری خوشبختانه پیش اومده به نظر من برای هنرمندان ایرانی که به سمت پیش رفته.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خب دوستان، حالا وقتشه سری بزنیم به جدول 200 آلبوم برتر بیلبورد ببینیم کدوم هنرمند یا گروه این هفته آلبوم و ترانه هاشون مورد علاقه طرفداران موسیقی قرار گرفته و فروش بالاتری داشته. گذشته از همکارم امید رهنورد با هم بریم.